بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. قلت مضافا الى القعد بانه ليس في العبادات الا امر واحد تغيرها من الواجبات والمستحبات، قاية الامر يدور مدار الامتصال وجودا و عدما فيها المسلوبات والعقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المسلوبات، و اما العقوبه فمترتبتون على ترک الطاعه مطلق الامر. بحث در این بود که قصد قربت به معنای قصد امتثال آیا قابل اخذ در متعلق امر هست یا خیر. مرحوم آخوند فرمودن به عنوان شرط قابل اخذ نیست، چرا که اگر امر شود به نماز به قصد امر، که این قصد امر شرط مأمور به باشه، خود نماز امر نخواهد داشت، چون در اجزاء تحلیلی امر مستقل نیست، امری نیست. اجزاء تحلیلی وجود جداگانه‌ای ندارد، پس نماز به شرط قصد امر اگر امر به اون شد، خود نماز دارای امر نخواهد بود. پس مکلف نمیتواند نماز رو به قصد امر به نماز اتیان کند، چون نماز امری نداره. فرمودن قصد امر نمیتواند جزء مأمور به باشد، چرا که اگر جزء باشد در اون صورت امر تعلق گرفته به قصد امر، قصد خود اختیاری نیست، پس نمی شود به اون امر کرد. این اولا. ثانیا، اگر نماز به اضافه قصد امر مجموع امر بهش شده باشه، لازمش این است که امر تعلق گرفته باشد به داعویت خودش، چون قصد امر یعنی این که امر داعی باشد برای انجام عمل، و امر که تعلق میگیرد به چیزی برای ایجاد داعی نسبت به اون شیء. امر به نماز برای ایجاد انگیزه نسبت به نمازه. اگر امر شود به قصد امر، یعنی امر شود به داعویت امر، اینکه امر داعی باشد، یعنی با خود امر میخواد ایجاد انگیزه بکنه برای انگیزش امر، برای داعویت امر، و این نمیشه. بعد از این بیانات طرف مقابل پذیرفت که اخذ قصد امتثال در متعلق یک امر، چه به نحو شرط و چه به نحو شرط، ممکن نیست. ادعا کرد که میتوان با دو امر مشکل را حل کرد، که امر اول تعلق گرفته باشه به ذات عمل، مثلا ذات صلات، و امر دوم تعلق گرفته باشه به نماز به قصد اون امر اول. مرحوم آخوند بر این بیان که بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، بنا به نقل مقرر ایشون در متارک الانظار، دو اشکال میکنه. اشکال اول این است که لازمه چنین فرمایشی این خواهد بود که در اوامر تعبدی دو امر داشته باشیم. یک امر نسبت به ذات عمل، مثلا ذات نماز، ذات روزه، ذات حج، و یک امر نسبت به اون عمل به قصد امر اول، نماز به قصد امر، روزه به قصد امر، حج به قصد امر. لازمه چنین بیانی این خواهد بود که در تعبدیات ما دو تا امر داشتیم. مرحوم آخون می فرماید در حالی که ما دو تا امر نداریم شما مراجعه کنید. اونی که ما داریم امر به نمازه. کجا ما امر داریم به نماز به قصد امر؟ اونی که داریم امر به حج، کجا دیگه امر داریم به حج به قصد امر؟ در اوامر تعبدی ما یک امر بیشتر نداریم. و فرقی بین تعبدیات و توسلیات یا مستحبات و مکروهات نیست. چطور در مستحبات و حالا مکروهات رو بگذاریم کنار چون اونجا نهیه، در مستحبات یک امر، در توسلیات یک امر آمده، در تعبدیات هم یک امر بیشتر نیامده. همونطور که خداوند تبارک و تعالی مثلا امر کرده به نماز یک امر، همونطور امر شده مثلا به تطهیر از نجاسات یک امر. به تطهیر از نجاسات توسلیش، نماز تعبد. پس فرقی بین تعبدیات و توسلیات در این ناحیه نیست که یک امر دارن، چه تعبدیات و چه توسلیات. بعد البته مرحوم آخون می‌فرمایند یه فرقی با هم دارن، من قبول دارم. فرقشون اینه که در تعبدیات امتثال نمی‌شود مگر به قصد امر. بنابراین اگر کسی نماز را بدون قصد امر اتیان کرد، مثل کسی است که اصلا نماز نخونده، عقاب خواهد شد. پس الان اگر بدون قصد امر اتیان کرد عقاب میشه، و اگر به قصد امر اتیان کرد ثواب میبره. در توسلیات اگر عمل رو بدون قصد امر انجام بده امتثال، یعنی سقوط امر حاصل میشه، امر ساقط میشه، هرچند ثوابی نخواهد داشت. کسی اگر دستش که نجس شده بدون قصد امری که شارع کرده به تطهیر بدن برای نماز مثلا، بدون اون اینو تطهیر کرد، حتی اگر بدون اراده تطهیر کرد، قبلا مثال میزنیم که این آقا رو هل دادن توی حوض، دستش رفت توی آب پاک شد، شرایط طهارت تطهیر رو داشت پاک شد، خب اینجا ساقط می شود اون امر توسلی. و در صورت این آقا عقاب میشه که به کلی این عمل رو ترک کنه، این توسلی رو ترک کنه. بله اگر در اینجا که عمل توسلی است و بدون قصد امر ساقط می شود، اگر در اینجا این آقا قصد امر کرد ثواب میبره، قصد امر در ثواب نقش داره. اگر این آقا دستش رو به این عنوان که خدا فرموده برای نماز باید بدن رو تطهیر کرد تطهیر کرد، اون موقع ثواب خواهد. البته این بحث الان فرعیست نسبت به بحث ما، که ما بگیم تعبدیات در مصوبت و عقوبت به تعبیر مرحوم آخوند دائر مدار قصد امرن، در حالی که توسلیات در مصوبت دائر مدار قصد امرن، که اگر قصد کرد ثواب هست و اگر نه نه، اما در عقوبت دائر مدار قصد امر نیستن، ممکنه قصد امر نکنه و عقوبت نشه چون ذات عمل رو انجام داده. این الان بحث فرعیه. اصل اشکال مرحوم آخوند همون نکته اول بود که عرض شد که لازمه این بیان شما این است که تعبدیات دو تا امر داشته باشن، در حالی که تعبدیات مانند توسلیات یک امر بیشتر نداره. ما امر به نماز داریم، کو امر به نماز به قصد امر؟ امر به روزه داریم، کو امر به روزه به قصد امر؟ اینا دیگه نیست، شما بفرمایید، نداریم آن چیزی. این امر ثانی. اشکال دومی که مرحوم آخوند میکنن اینه، میفرماید اون شما فرض کنید دو تا امر دارید که مولا از طریق این دو تا امر میتونه برسه به مقصود خودش. مقصود مولا چه بود؟ مقصود مولا این بود که این عمل به قصد امر انجام شود. شما گفتید مولا برای این که برسه به این مقصود که عمل به قصد امر انجام بشه یه راهی داره که این راه هیچ مشکلی براش پیدا نمیشه، با اون اینه که اول امر کنه به ذات عمل، بعد امر کند به عمل به قصد امر. حالا معمولا خود میخواد ابداع مشکل کنن، بگن نه اینم میتونه به مشکل مواجه بشه. چطور؟ میفرماید اون امر اولی که مولا میکنه به ذات عمل توسلیش یا تعبدی؟ خود اون امر اول توسلیش یا تعبدی؟ دوتا امر دیگه. اگر بگید توسلیش، اون به ذات عمل امر شده و این امر ثابت می شود بدون قصد امر، مرحوم آخوند میگه خب اگر این آقا اتیان کرد به این عمل، زمینه امر دوم رو از بین میبره، چون امر اول ثابت میشه دیگه، جا نمیمونه که مولا بگه حالا عمل کن به اون عمل به قصد امر اول. خدا رحمت کنه امر اول که رفت دیگه، کدوم قصد امر اول؟ آموش. چون امر اول توسلی بود، به محض اتیان به متعلقش بدون قصد امر ساخت شد، یعنی امری در کار نیست، امر اولی نیست تا مولا بگه به قصد اون امر اول اتیان کن باز به عمل. خب الان مولا نرسید به غرض خودش. غرض مولا چی بود؟ غرض مولا این بود که عمل انجام شود به قصد امر. برای رسیدن به این غرض دو تا امر کرد که اولیش توسلی بود، الان عبد با انجام دادن اولی بدون قصد امر زمینه امر دوم رو از بین برد. پس مولا نرسید. شما که میگفتی میرسه بدون اشکال، آه نرسید دیگه.
چی؟ اون اول تعبدی بودن،
بس بگیرم تعبدی رو، یعنی اون امر اول تعبدیه؟
نه من منظوره
مرموم آخون فهمون اگر امر اول تعبدیست، شق دوم شما بگید نه آقا امر اول تعبدیه، یعنی امر اول بدون قصد امر ساقط نمیشه. خب عقل ما میگه چون این بدون قصد امر ساقط نمیشود، پس باید قصد امر بکنم تا این ساقط بشود. دیگه چه نیازی هست به عقل دوم؟ خود عقل من میگه این امر اول یک طوریست که بدون قصد امر ساقط نمیشه. من هزار دفعه نماز بدون قصد امر بخونم ساقط نمیشه، باز دوباره سله من رو میگیرم. چون دوباره سله من رو میگیره، من برای اینکه این سله دست از سر من برداره، من باید قصده هم کنم. خب عقل میگه برو قصده هم کن دیگه. دیگه چرا مولا بگه تو این نماز رو بخوان به قصده هم؟ لابد مثلا من ماخوند اگر ازش بپرسید میگه نهایتا مثلا اگه مولا بگه نماز رو بخون به قصد امر، میشه ارشاد به حکم عقل نه امر واقعی. یعنی اگرم مولا به فرضینو بگه امر واقعی نیست، مولا داره میگه اون امر اول من یه طوریه که بدون قصد امر ساقط نمیشه، امر نمیکنه واقعا، فقط یه دونه امر داره، همون امر اول. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، چه یک امر چون دو امر، چون دو امرم این با این مشکلات مواجه شد. مرحوم نائینی برای اینکه از دست این مشکلی که مرحوم آخون مطرح کرده نجات پیدا کنه، اون بیانی رو که مرحوم مظفر از ایشون در واقع گرفته داره، با اون اینه. مرحوم نائینی میگه دو تا امره، مثل شیخ که فرمود دو تا امر، اما نه اینکه دو تا امره برای خودشون هر کدوم موافقت و مخالفت جداگانه داشته باشه، نه، این دومی متمم جعل اولیست. اصطلاح متمم جعل رو ایشون به کار برد. یعنی مولا، ایشون اینجوری میگه، میگه مولا میخواست از اول این عمل رو بر من واجب کند به قصد امر. یعنی اونی که مولا میخواد جعل کنه چیه؟ وجوب عمل به قصد امر. ولی این جعل رو یک باره نمیتونه انجام بده. اگه میخواد مثلا رکوع رو بر من واجب کنه، نباید میگفت رکوع کن. اگه میخواست رکوع و سجده رو بر من واجب کنه، میگفت رکوع و سجده انجام بده. ولی الان که میخواد رکوع و سجده به قصد امر رو بر من واجب کنه، نمیتونه بگه رکوع و سجده رو به قصد امر انجام بده. نمیتونه یه قدم برداره برسه به اون مطلوبش که جعل وجوب به قصد امر. در این که برسه دو قدم باید برداره. قدم اول امر کنه به ذات صلات، قدم دوم تکمیل هنوز جعلها، اصلا نمیخواد ذات صلات بدون قصد امر واجب باشه، اینی که نمیخواد، این کار کرده برای اینکه بتونه قدم دوم رو برداره. قدم دوم امر است به نماز به قصد امر اولی، که این متمم اون جعله که روی هم رفته، این رو بیان میکنن که این عمل به قصد امر واجبه. نه درسته دو تا امره، دو تا جعله، دو تا مجعوله، ولی واقعا دومی تکمیل اولی. برای همین ایشون دومی رو اسمش میذاره متمم جعل، یعنی میخواد اون کاری رو که میخواست از اول انجام بده با این تکمیل کنه، نه اینکه دو تا کار میخواست انجام بده. دو تا کار که نمیخواست انجام بده، از اول میخواست نماز رو به قصد امر واجب کنه، چون این یک کار رو نمیتونست به یک قدم انجام بده، مجبور شد دو قدم برداره که قدم اول مقدمه است برای قدم دوم، زمینه رو درست میکنه که به قدم دوم برسه به مقصود. این که مرحوم نائینی به این شکل بحث مطرح کرده و آیه مظفر رضوان الله علیه هم از ایشون عکس کرده، برای همینه که میخواست این مشکل رو حل کنه، که دیگه حالا مرحوم آخوند اشکال نکنه که امر اولی تعبدی یا توسلی، اگه توسلیه پس میشه اتیانش کرد بدون قصد امر، دیگه زمینه امر دوم از بین میره. اگر تعبدیه پس دیگه عقل ما میگه باید به قصد امر اتیان میشه. مرحوم نائینی میگه اصلا این امر اول نسبت هنوز نرسیده به جایی،
این مقدمه امر دومه، یعنی این رو برای این امر کرده مولا که بتونه امر دوم رو بکنه، جعلش تکمیل بشه. یک جعل بیشتر نیست، جعل وجوب عمل به قصد امر. نه دیگه، فرض کردیم که مرکب به اون معنا نیست که یک جزءش ذات عمل باشه یک جزءش قصد امر، چون اگر مرکب به اون معنا بود به یک امرم میشد امر کرد، اون مشکل داشت، مشکلش امر به قصد امر بود که مثلا قصد امر غیر ارادیه، خب وقت امر به چیز غیر ارادی میشه.
در واقع یه چیز داری دوتشون
دیگه، یعنی یک چیز رو واجب کرده، نماز به شرط قصد امر، نه اینکه یک جزءش نماز باشه یک جزءش قصد امر، چون اگر شطریت بود شطریت به یه دونه امر حاصل میشد، شطریت مشکل خودش داشت، چون اگر شطر بود جزء بود، من اون واقعا چه فهمون فهمون اگه یه جزء نماز بود یه جزء قصد امر، قبول کرد که اینجا نماز یه امر داره قصد امرم یه امر، امر زمینی البته، ولی اشکال کرد، گفت اون وقت امر تعلق گرفته به چیزی که اختیاری نیست، نمیدونم ایجاد داییست نسبت به داعبیه. خب اگه این اشکال ها باشه با دو تا سه تا هزار تا امرم این اشکال ها مرتفع نمیشه، اگه این اشکال وارد نباشه همون امر اول کافیه دیگه، امر دوم نیازی نیست. پس اینی که میاد امر دوم رو میگه فرض میکنه که شطریت نیست، یعنی اینو میپذیره که اشکال اینجا دیگه مستحکم قابل حل با یکی دو سه تا امر نیست، میبره اشکال میخواد طوری حل کنه که شرطیت رو درست کنه. اشکال شرطیت چی بود؟ اشکال این بود که نماز به شرط قصد امر اگر امر بهش شد خود نماز امر نداره. حالا این با دو تا امر درستش میکنه، دیگه یه امر میاد به خود نماز، یه امر به نماز به شرط قصد امر اولی، حالا درست شد. پس الان این نظریه که من مثل شیخ رضوان الله علیه داده و بعد مرحوم نائینی به نقل از میرزای شیرازی، البته مرحوم نائینی میفرماید که استاد ما میرزای شیرازی این راه حل داده، این راه حل داده که ظاهرا میرزا تکمیل کرده بیان شیخ رو، یا شاید مقرر اصلا ناقص نوشته، چون مطارح ننوشته اینا رو، شاید مقرر مثلا فکر کرده اینا مهم نیست، متمم جعل باشه نباشه اهمیت نداره، دو تا امره نمیدونسته، بعدا آخر پیدا میشه اشکال میکنه. به هر حال مرحوم نائینی و میرزای شیرازی و شیخ رضوان الله علیه همشون میخوان شرطیت رو درست کنن، که این بیانی که مرحوم میرزا داره به نقل از میرزای شیرازی در واقع میخواد با تصویر متمم جعل اشکال آخوند رو برطرف کنه و شرطیت رو درست کنه. بعد دقت کنید اینجا من یک نکته رو عرض کنم که هرچند اون نکته رو بعداً توی امر بعدی مرحوم آخوند فرمودن خودشون، ولی اینجا این عرض کنم، قبلاً گفتیم اگر قصد امر قابل اخذ در متعلق امر بود، جای مولا امر میکرد چیزی از قصد امر نمیگفت، ما میگفتیم به اطلاق تمسک میکنیم اثبات میکنیم توسلیه، یعنی اگر مولا گفت سله، نگفت سله به قصد امر و میتونست بگه، میگیم خب گفت سله، نگفت سله به قصد امر، پس توسلیش، یعنی چه با قصد امر چه بدون قصد امر ساقط میشه. اما اگر گفتیم نه مولا نمیتونست بگه سله به قصد امر، پس الان که گفت سله نمیشه نتیجه گرفت که پس قصد امر رو اراده نکرده، شاید کرده و نتونسته بگه. اینجا اگر دو امری بودن رو پذیرفتید، یعنی راه مرحوم مظفر، یعنی راه مرحوم نائینی، یعنی راه میرزای شیرازی، یعنی راه شیخ، اون موقع میایید اونیو میگید که مرحوم مظفر گفت. مرحوم مظفر فرمود اگر مولا بگه سله من نمیتونم به اطلاق تمسک کنم، اطلاق به معنای اطلاق لفظی، چون که سله نمیشد مقید بشه به قصد امر. ولی من میتونم به اطلاق تمسک کنم به معنای اطلاق مقامی، چون مولا اگر میخواست نماز رو به قصد امر بر من واجب کنه یه راهی داشت و اون این که یه امر دومی بکنه به نماز به قصد امر. بگم نکرد امر دوم، پس معلوم مولا نمیخواست به قصد امر رو من قصد کنم، اون رو نمیخواسته، جزء مطلوب مولا نبوده، جزء واجب یعنی حالا شرط مثلا دخیل در مأمور به نبوده. پس اگر راه مرحوم مظفر رو طی کردید باز میرسید به همون نتیجه که مرحوم مظفر فرمود، اصل در عوامر توسلیت، اما نه به اطلاق لفظی، به اطلاق مقامی. اگر هیچ کدوم از این دو راه رو نپذیرفتید مثل مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمود به یه امر نمیشه، به دوتا هم نمیشه، پس الان راه اطلاق لفظی به اون شکلی که اولیا میگن که مثلا کسی بگه میشه گفت صله به قصد الامر، همون امر اول، و نگفته پس معلوم میشه اراده نکرد، اون میشه اطلاق لفظی، اون راه که بسته. اطلاق مقامی به این شکلی که میرزا فرموده اینم بسته. البته بعد مقام آخون یه اطلاق مقامی درست میکنن که حالا بعد میرسیم. پس تا اینجا فعلا ما اطلاق لفظی نمیتونیم توسک کنیم، اطلاق مقامی به اون شکلی که مرحوم میرزا فرمود نمیتونیم توسک کنیم. حالا یه اطلاق مقامی دیگه مرحوم آخون درست میکنن که بعد میتونیم توی بحث بردیم. برای
که
در اینجا
که
فرمود
که اگر نماز به قصد امر
باشه
که نماز هم نداره، در اونجا که ویدیو شرط نماز باشه خب اینجا نماز
نه دیگه، نماز که مستقل امر بهش شده، نماز عبارت است از مجموع اجزا و شرایط، اون شرایط که چیزی غیر از نماز نیستن. بله اجزایی که مشروطن به اون شرط به لحاظ شرطشون مثلا امر ندارن، به لحاظ جزء بودن امر دارن. اگر مثلا یه عمل بسیطی باشه که جزء نداشته باشه، فقط یه شرط داشته باشه، امر تعلق گرفته باشد به این عمل، به شرطی اون عمل خودش به تنهایی ذات عمل بدون اون شرط هیچ امری نداره. نماز مجموعه ایست از اجزا و شرایط، امر آمده روی این مرکب مشروط به شرط، روی مرکب به تنهایی امر نیامده، ولی روی اجزا با شرط امر آمده. یعنی رکوع با طهارت رو به قبله امر دارد در ضمن نماز، سجده با طهارت رو به قبله مثلا امر دارد در ضمن نماز. خب همه این بحث ها با این فرض بود که قصد قربت یعنی قصد امر، یعنی قصد امتثال. اگر قصد قربت رو به معانی دیگه تفسیر کنیم، مثلا بگیم قصد قربت یعنی احتمالات دیگه که اونام قربی هن، همه قصد قربت هم، قصد قربت عبارت باشه از قصد محبوبیت عمل در نزد مولا، چون حالا خداوند تبارک و تعالی، یعنی یه وقت شما نماز رو میخونی به این قصد که گفتن بخون، این میشه به قصد امر. یه وقت نماز رو میخونی به این قصد که خدا دوست داره، این میشه محبوبیت در نزد مولا. یک وقت نماز رو میخونی به این قصد که نماز مصلحت داره، به قصد مصلحتش، بازم این قصد قربته، میخواییم به اون مصلحتی که مولا خواسته برسیم. اگر قصد قربت به معنای قصد محبوبیت، مطلوبیت در نزد مولا باشه، یا به معنای اراده مصلحت باشه، مرحوم آخوند فرمودند این بدون شک قابل اخذ در متعلق امر هست، هیچ مشکلی نداره که مولا بگوید تو نماز بخوان به این شرط که به قصد محبوبیت پیش من بخوانی، چون محبوبیت متوقف بر امر نیست که بگیم اگر اخذ بشه در متعلق دور لازم میاد، پس این مشکل که نیست. بعد ذات نماز محبوبه ولو امر به ذات نماز تعلق نگرفته باشه، امر تعلق گرفته باشه به نماز به شرط اتیان به قصد محبوبیت. ذات نماز مطلوبه، محبوبه، مورد ذات عمل محبوب مولا بوده که ما به قصد محبوبیت مولا اتیان میکنیم، ذات عمل. بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند اشکالی اینجا وارد نمیشه، اون اشکالایی که ما گفتیم اینجا وارد نمیشه. خب پس همینو بگیم، بگیم قصد قربت یعنی قصد محبوبیت، قصد قربت یعنی قصد مصلحت واقعی، و این قابل عقص در متعلق امره. هر جا دیدیم مولا عقص کرده میگیم تعبدیست، هر جا عقص نکرد میگیم اطلاقش اقتضا میکند که این توسلی است. مرحوم آخوند فرمان نبونه میشه اینو گفت، چرا؟ میفهمد چون بدون شک قصد مطلوبیت، محبوبیت، مصلحت در تعبدیات شرط نیست. بله ما میتونیم در نماز قصد کنیم محبوبیتشو پیش خدا، ولی لازم نیست. همین مقدار که ما قصد کنیم این خدا گفته انجام بده انجام بدیم، عمل صحیح و وظیفت گفته ما ساقط خواهد شد. پس اون قصد قربتی که شرط قصد امره و اون قابل اخذ در متعلق امر نیست. قصد قربت به معنای قصد محبوبیت، قصد مصلحت قابل اخذ در متعلق امر هست، ولی این در تعبدیات شرط نیست. این فرمایش مرحوم آخونده که اکثر علما هم این رو پذیرفتن. قلتو مضافاً الی القطع، جواب اول، شما که میگی دو تا امر، نتیجه این میشه که بس تعبدیات دو تا امر داره، توسلیات یکی. مرحوم آخوند جواب اول میفرمایند ما قطع داریم و انه شأن چنین است، لیس فی العبادات الا امر واحد، در عبادات جز یه دونه امر نیست، مثل توسلیات، که غیر عبادات من الواجبات و المستحبات توسلیات. غایت الامر فرقشون اینه، در تعبدیات بدون قصد امر امر ثابت نمیشه، مصوبت و عقوبت دائر مدار قصد امره، اما در توسلیات بدون قصد امر ثابت میشه، عقوبت کاری به قصد امر نداره اما مصوبت متوقف بر قصد امره. غایت الامر یدور و مدار الامتثال وجودن و عدمن فیها، فیها یعنی فعل عبادات، المصوبات فاعل یدوره، المصوبات و العقوبات، یعنی عبارت اینه غایت الامر یدور المصوبات و العقوبات مدار الامتثال وجودن و عدمن فی العبادات، به خلاف ما عدا العبادات فیدور فیه، یعنی فی ما عدا العبادات، یدور یعنی یدور و مدار الامتثال خصوص المصوبات، فقط ثوابش متوقف بر امتثال، امتثال امر یعنی اتیان امر به قصد امر، اتیان مأمور به به قصد امر، به این میگن امتثال. پس ف فیدور و فیما عدل عبادات خصوص المسوبات یدور و مدار الامتصال، مدار اتیان به مأمور به به قصد و عمل عقوبه یعنی در غیر عبادات فمترتبتون علا ترک طاعه که اگر اصلا انجام نده عقوبت خواهد شد و مطلق الموافقه اگر انجام بده چه با قصد امر چه بدون قصد امر عقاب نخواهد شد.
که
دقت کنیم مرحوم آخوند نمیخواد بگه در عبادات قصد امر لازم نیست، اصلا بحث این نیست، بحث اینه ما شک نداریم که یک سری واجبات داریم که در اونها قصد امر لازم اینو میدونیم، یک سری واجبات هم داریم که میدونیم در اونها قصد امر واجب لازم میشه. سوال اینه آیا میشه قصد امر رو در متعلق امر اخذ کرد؟ بحث اثباتیه، بحثشون که اگر میشد اون موقع ما میتونستیم به اطلاق توسل کنیم برای اثبات توسلیت، یعنی باز بحث اثباتی نه بحث ثبوتی. ما ثبوتاً میدونیم یه سری واجبات داریم که قصد عمد درش معتبره، یه سری داریم که قصد عمد درش معتبر نیست. خوش اثباتاً میشه اینو به امر اثبات کرد که مولا بگه سل به قصد الامر عبادیت رو اثبات کنه. آخود میخواد بفهمون نه نمیشه.
منظور نداریم ما با بردن نمیشه که همه که اطلاق نکنیم میتونه مولا اینجور بگیم نگفته
به همه عبادات بگیم توسلی هم
نه خیلی هر جا شک داریم تمثل اطلاق میتونیم بکنیم به این مرد میتونست یه
نه آخر مرمو آخون میگه صلات رو ما مثلا شک نداریم که عبادی درست؟ در حال که یه دونه عمل بیشتر نیامده پس شما بگو به اطلاق توسل میکنیم بگیم عبادی نیست.
نه اونجا ما به بحث ما نیست هستم این که آیا عباده هست تو همون امر اولش قصد امر میاد یا اون یه بحث دیگه هست واقع شده یا نشده.
خب چجوری پس ما فهمیدیم که این عبادت قصد امر را داره؟ علم غیب داشتیم که نماز مثلا نه آخه مرحوم شیخ خودش در مثل نماز دو تا امر درست میکنه میفرماید نماز دو تا امر داره، امر اول به ذات نماز کدامه؟ فقط همین امرهایی که شده به صله یا به مثلا اجزا و شرائط نماز، میگه اینا امر به ذات نماز. امر دوم به نماز به قصد امر، این کجاست؟ ایشون میگه این اجماع داریم، دلیل لبی، دلیل لفظی نداریم، بله آیه نداریم که صله به قصد الامر، روایت نداریم صله به قصد الامر، ولی اجماع داریم. ایشون اینجوری درست مرحوم آخون میخواد بگه ما یه دونه بیشتر دلیل نداریم، از همین آیات و روایات که امر کرده به نماز ما فهمیدیم اینا امر به ذات نمازه، امر به نماز به قصد امر نیست. بله این جواب اول بود. جواب دوم ان الامر الاول، حالا این دو تا امر داریم، فرض کنیم دو تا امر داریم، حالا سوال میکنم مرحوم آخون امر اول تعبدی یا توسلی؟ ان کان یسقط اون امر اول به مجرد موافقتهی یعنی توسلی باشه ولو لم یقصد به الامتثال، هرچند قصد نشده باشد به این امر اول امتثال یعنی قصد امر نکرده باشه کما هوه قضیت الامر ثانی، که مقتضای امر ثانی همینه که امر اول به قصد امر نبوده که امر دوم آمده تا قصد امر رو بیاره. کما هوه یعنی سقوط به مجرد الموافقه ولو لم یقصد به الامتثال مقتضای امر دوم است. اگر این طوره فلا یبقا مجال لموافقت ثانی مع موافقت الاول بدون قصد امتثاله. یعنی اگر این عبد آمد پیکره نماز رو اتیان کرد بدون قصد امر، دیگه اون وقت امر دوم از بین میره، چون امر دوم امر به عمل بود به قصد امر اول، امر اول تو ثابت شد، یه امر دوم موضوعش از بین میره. خب اگه اینطور شد پس آمر باز نرسید به قرضش. فلا یتوسل الامر، یعنی وسیله نمی جوید آمر الى قرضهی به هذه الحیله والوسیله، با این چاره و وسیله وسیله پیدا نکرد برای قرضش، بازم موند. این به فرض این که یسقط، و لم یسقط به ذالک، لم یکد یسقط یعنی لم یسقط، و لم یسقط به ذالک فلا یکون له وجهون، لا یکون له یعنی لعدم سقوط. این یکاده ها رو دیگه من نمیخونم دیگه، از بس گفتم یعنی این دیگه خسته شد. فلا یکون له یعنی لسقوط وجه لعدم سقوط، فلا یکون لعدم سقوط وجهون الا، چرا امر اول ساقط نمیشه اگر ما به پیکرش اتیان کردیم، الا عدم و حصول قرضهی به ذالک من امره، الا اینکه حاصل نشده است قرض آمر به ذالک، یعنی به مجرد موافقت امر اول، من امرهی از امر آمر، یعنی اون قرضی که آمر از امر اول داشته معلومه با ذات عمل حاصل نشده، و الا چرا امر ساقط نشد؟ اگر قرض به ذات عمل حاصل میشد امر ساقط میشد دیگه. پس حالا که ما میبینیم عمل رو انجام دادیم، این امر هنوز سرمو رو گنده اینجا ایستاده، معلومه قرض حاصل نشده. خب اگه قرض حاصل نشده، عقل ما میگه آقا جون باید بری به قصد امر انجام بدی تا این دست از سرتو برداره. مستحالت سقوطهی یعنی امر، مع عدم حصولهی یعنی قرض از اون امر، چون محال است امری ساقط شود بدون حصول قرضش، مادامی که قرض امر هست امر میمونه، چون ریشه امر اون قرضه، مادامی که قرض باشه امر همینطوری شاخه میزنه، وقتی دیگه از شاخه زدن می ایسته که ریشش خشک شده باشه، قرض حاصل شده باشه. و الا که اینا دیگه حالا شاخه در شاخه در شاخه است. لست حالت سقوطهی مع عدم حصول، تعلیل برای اون که فرمود فلا یکون له وجه کن الا عدم حصول قرضه، و الا لما کان موجبا لحدوثه، تعلیل برای اینه که سقوط امر بدون حصول قرضش محاله. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بدون حصول قرض امر بخواد ساقط بشه، پس چرا از این قرض این امر در آمد بیرون؟ چرا موجب حدوث این امر شد؟ این که موجب حدوث شده، پس اگه امر رو بچینی دوباره باید سبز بشه، چون این موجب حدوثش. و الا لما کان این قرض موجبا لحدوث این امر، یعنی اول بارم نمیباید سبز میشود. و علیه. خب حالا با همه این تفاصیل چرا؟ اگه توسلی باشه چرا دو وقت پیش
میاد؟ نه، اگه تعفلی باشه امر اول رو اگر تعفلی بگیم،
خب همین دیگه. حالا ایشون میخواد بگه حالا امر اولی که تعبدی شد، عقل ما داره میگه این رو باید به قصد امر اتیان کنی، وقتی عقل خودش اینو داره میگه، مولا برای چی میگه دوباره اتیان کن به قصد امر؟ ایشون میخواد همین رو جلوشی بگیری،
میگه من اینجا دیگه بگیم تسلسلی شد.
چه تسلسلی؟
دوباره امر اولی
امر اول دیگه نداریم
انجام بدیم، دوباره مشروع نیست، دوباره میگیم که دو تا امر
احتیاج. نه نه
دوباره
نه، ما الان ببینید داریم فرض میکنیم که امر اول به ذات عمله، نه به قصد امر، ولی غرض از این امر حاصل نمی‌شود مگر به اتیان مأمور به قصد امر. پیش تسلسل دوری پیش نمیاد. دور و تسلسل مال وقتی بود که بگیم امر تعلق گرفته به مأمور به، یعنی ذات عمل به قصد امر. ما الان که اینو نمی‌گیم، میگیم امر تعلق گرفته به ذات عمل، ولی چون غرض از این امر حاصل نمی‌شود بدون قصد امر، بنابراین ما مجبوریم قصد امر کنیم. خب اون یه بحث دیگه است که عقل ما از کجا میفهمه. مرحوم آخو اصلا وارد این بحث نشده که عقل ما از کجا میفهمه که اینجا غرض بدونه مثلا قصد امر ساقط نمیشه اونجا میشه. از کجا اینو میفهمه؟ اینو مرحوم آخو نفرموده، ولی میشه این رو براش، این بحث ما نیست، میشه این رو براش نکته ابراز کرد. حالا این بحث دیگه بحث فقه، بحث اصول نیست. کلیشو مرحوم آخوند فرمودیم، مثلا عقل ما اگه ما بودیم جای آخوند و این مبنا رو داشتیم، میتونستیم مثل مرحوم آخوند بگیم اینطوری. مثلا مرحوم آخوند میفرماید که خب من مثلا اگه گفتن دستت نجس شد آب بکش، این اونی که مطرح زوال نجاسته، قصد امر رو میخواد چیکار؟ یعنی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه اینجا که غرض بدون قصد امر حاصل بشه. ولی اگر گفتن نماز بخون، خب این رکوع و سجده خدا میخواسته من ورزش کنم مثلا، اگه غرض خدا ورزش بوده، خب بله بدون قصد امر هم حاصل میشه دیگه. آدم بدون قصد امر رکوع کنه، سجده کنه، کمرش نرم میشه مثلا، خون میرسه به مغزش. از این چیزایی که بعضیا میگن، بعضیا آخه میخوان همه چیزو با این چیزا درست کنن. میگه آقا مثلا این سجده کذا چقدر مؤثر در رسیدن خون به مغز آدم، قلب آدم. ما که احتمال نمیدیم خدا برای خاطر اینکه خون برسه به مغز مثلا اینو گفته. چون اگه اینجوری بگی، اون وقت اون یکی پیدا میشه که آقا فلان نرمش الان اومده از اینم بهتره، یا تو فلان چیز یوگا بکن از اینم اثرش بیشتره. و اثر این نبوده خون برسه یا بدن نرم بشه. حالا این هم توش هست، این هم توش، ولی این نبوده که مقصود. خب پس ما میبینیم خدا یه چیز دیگه میخواد از این سجده. اون چیه؟ اون این که من به خدا نزدیک بشم، عبا. خب اینجا میگیم بدون قصد امر او چطور من به خدا نزدیک میشم؟ یه کسی همینطوری سجده رکوع کنه بدون قصد امر، همینطوری برای اینکه مثلا کمرش نرم بشه رکوع انجام بده، این که به خدا نزدیک میشه؟ این فقط کمرش نرم میشه برای اینکه بشه قطعش. نه اون که مقدمه اول تعریف تعبدی و توسلیه. خب بله اون تعریفشه. حالا چجوری میفهمیمش؟ میگیم به مناسبت حکم و موضوع. این دو ساعت رو اقلا دقت کنیم، اون ساعت جلوه. و علیه فلا حاجت فی الوصول الى قرضهی، بنابراین نیاز ندارد آمر در رسیدن به قرض خودش که اتیان مأمور به قصد امر بود الى وسیلت تعدد الامر. چرا نیاز نداره؟ لاستقلال العقل مع عدم حصول قرض الامر به مجرد موافقت الامر، عقل ما مستقلن حکم میکند به وجوب الموافقه علا نحو یحصل به این موافقت غرض آمر، که اگر اینطوری عمل کردی فیسقط امر آمر. مرحوم آخوند فرمه هازا کله اذا کانت تقرب المعتبر فی العباده به معنا قصد الامتصال. اگه به این معنا باشه این بحث پیش میاد. در بسال الله محمد و آل محمد.